بیشتر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه 24 روز از اسفند ماه این مجله صبحگاهی صبحانه با خبر و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها. Russia's crime is worthy of this council's action,
but this is not an isolated incident. نیکی هیلی روسیه را مسئول حمله با عامل اعصاب جاسوس سابق در بریتانیا دانست.
احمدی نژاد مسئولان ارشد قوه قضاییه را متهمان درجه یک فساد نامید.
یک ایرانی آمریکایی به جرم تلاش به منظور خرید موشک برای ایران به 25 سال زندان در آمریکا محکوم شد.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت روسیه را مسئول حمله با عامل اعصاب به یک جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا دانست. Russia's crime is worthy of this council's action, but this is not an isolated incident. The assassination attempt in Salisbury. نیکی هیلی با متهم کردن روسیه به ارتکاب جنایت خواستار واکنش شورای امنیت به این موضوع شد. پلیس بریتانیا روز 13 اسفند اعلام کرد که سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب مورد حمله قرار گرفتند. این دو هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. بریتانیا اعلام کرده است که در واکنش به این موضوع 23 دیپلمات روس را از این کشور اخراج خواهد کرد. با این حال روسیه دست داشتن در این سوءقصد را رد کرده است. از سوی دیگر شورای از کشورهای عضو ناتو نیز برای بحث و بررسی این موضوع در روزهای آینده نشستی برگزار خواهند کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار نامه مسئولان ارشد قوه قضاییه کشور را متهمان درجه یک فساد نامید. محمود احمدی نژاد این نامه را در واکنش به اجرای حکم 15 سال زندان برای حمید بقائی معاون وی در دوران ریاست جمهوری منتشر کرده است. در این نامه که روز چهارشنبه یک روز پس از معرفی حمید بقائی به زندان در سایت دولت بهار منتشر شد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را فاقد صلاحیت قانونی مینامد. حمید بقائی که با اتهامات مالی در دوره مسئولیت خود در دولت محمود احمدی نژاد مواجه است، به 15 سال زندان، 43 میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. محمود احمدی نژاد چندی پیش نیز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و برگزاری فوری و آزاد انتخابات در کشور بدون دخالت نهادهای انتظامی و مهندسی شورای نگهبان شده بود.
یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک یک مرد ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای خرید موشک‌های زمین به هوا و قطعات هواپیما با هدف ارسال به ایران به 25 سال زندان محکوم کرد. بنابر گزارش‌ها، لورتا پریسکا، قاضی فدرال بخش منهتن نیویورک، رضا اولنگیان 57 ساله را در ارتباط با اتهامات وارده مجرم شناخت. به گزارش رویترز، رضا اولنگیان در اوکراین با یک عضو سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا که خود را دلال روسیه تسلیحات جا زده بود دیدار کرده تا از وی موشک‌های زمین به هوا و قطعات مختلف هواپیماهای نظامی خریداری کند. داستان‌ها در نیویورک می‌گویند که وی در سال 2007 نیز برای خرید 100 فروند موشک با هدف ارسال به ایران اقدام کرده بود. وکیل این شهروند ایرانی آمریکایی گفته است که وی قصد داشته با یک قرارداد روی کاغذ دولت ایران را گیر بیندازد و چهره واقعی آنها را نشان دهد.
در حالی که دلیل استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران بیماری او ذکر شده است، با این حال شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی را موارد دیگر دانستند. سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب در توییتری کنایه‌آمیز نوشت: بعدها در تاریخ پزشکی می نویسند یکی از علل ابتلای یک شبه به سرطان پروستات دست گذاشتن روی 278 حساب شهرداری تهران است که ابزار میلیاردها تومان پولشویی به نفع یک نیروی خاص بودند. مصطفی تاج‌زاده معاون سابق وزیر کشور نیز با اشاره به محاکمه شهرداران در سالهای گذشته خبر داد که آیت الله خامنه ای گفته بود کرباسچی باید بداند از او گردن کلفتر هم وجود دارد. با این حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز چهارشنبه دلیل استعفای محمد علی نجفی را بیماری او ذکر کرد.
بعضی از اعضای شورای شهر هم همین نظر رو داشتن که ایشون احتمالاً شاید مریض نبوده و فشارهای بیرونی باعث این آره و نه اینجوری واقعا
قرار است شورای شهر تهران در اولین جلسه رسمی خود در سال جدید درباره استعفای محمد علی نجفی تصمیم گیری کند.
دولت بریتانیا سفیر این کشور در تهران را تغییر داد و راب مکه را جانشین نیکولاس سابتون کرد. نیکولاس سابتون از سال 2016 تا کنون این ماموریت دیپلماتیک را بر عهده داشت. بر اساس بیانیه دولت بریتانیا راب مکر گفته است که ادامه همکاری بریتانیا و ایران برای این هدف اصلی که خاورمیانه امن‌تر شود اهمیت اساسی دارد. راب مکر پیش از این مدیر بخش روابط عمومی و مخاطرات سیاسی شرکت نفت و گاز بی جی، کمیسر ارشد بریتانیا در نایروبی و مشاور سیاسی در دهلی نو بوده است. آقای مکر از ماه آینده میلادی ماموریت خود را در سفارت بریتانیا در تهران آغاز می‌کند.
آب و هوای ایران در آخرین پنجشنبه سال. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امروز پنجشنبه، موج بارشی از شمال غرب و غرب کشور وارد ایران میشه. با عبور این موج بارشی، برخی نقاط آذربایجان شرقی و غربی، قزوین، گیلان، شرق مازندران، ارتفاعات غربی تهران، ارتفاعات سمنان، شمال خراسان رضوی، کرمانشاه، لرستان و مرکزی آسمانی ابری و بارانی دارند همراه با رعد و برق و وزش باد. صبح چهارشنبه در خبری ناگهانی اعلام شد که محمد علی نجفی از سمت شهردار تهران استعفا کرده و شورای شهر تهران در اولین جلسه خود در فروردین ماه درباره این استعفا تصمیم خواهد گرفت. به گفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره استعفای ناگهانی محمد علی نجفی ادعی میگویند دلیل استعفا بیماری بوده و برخی دیگر هم به فشارهای اخیر اشاره میکنند. مجد محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس همراه ماست تا به زوایای این استعفا بپردازیم. آقای محمدی، به نظر شما چه دلایلی استعفای شهردار تهران رو رقم زد؟
سه دلیل ذکر شده. یک دلیل بیماری آقای نجفی هست که البته من این رو خیلی دلیل قابل توجهی نمی بینم، چون قبلا هم آقای نجفی ذکر شده بود که وضعیت سلامتی کاملا خوبی ندارن و در همون شرایط همیشون این شغل رو پذیرفته بود. دلیل دومی که ذکر میشه حاشیه های مربوط به مراسم جشن شهرداری است و احضار ایشون به قوه قضاییه و اینکه این شرایط شرایطی بوده که آقای نجفی نتونسته تحمل بکنه و داره تلاش میکنه کنار بره. اما دلیل سوم که به نظر من اون دلیل مهمتر هست، مسائل مالی و فسادهای شهرداری است. چون دلیل دوم بحث مربوط به جشن خیلی مسئله کلیدی نیست برای کسانی که امروز در ایران حاکم هستند. ممکنه که قوغا بر سرش به راه بیاندازن، اما مسئله کلیدی برای اونها عمدتاً مسائل مربوط به فساد، سوء استفاده هایی است که در شهرداری تهران انجام شده. دست بسیاری از نهادهای انتصابی، سپاه در این سوء استفاده ها آلوده هست و آقای نجفی هم در یک سال گذشته تلاش داشته که بسیاری از این فسادها رو آشکار کنه.
اشاره کردین به فسادهای شهرداری و سوء استفاده های مالی در شهرداری تهران. برخی از فعالان سیاسی اشاره‌ای کردن به اینکه موضوع بیماری شهرداری تهران درست بعد از اون مطرح شد که او وارد پرونده پولشویی های گسترده شد. این موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، پنج موضوع هست که در طول یکی دو سال گذشته در مورد فساد در شهرداری تهران مطرح شده. هر کدام از این موضوعات به تنهایی خودش میتونه به خبر رسانه‌ای تبدیل بشه اگر محدودیتی وجود نداشته باشه. یک موضوع بدهی‌های شهرداری تهران هست. آقای قالیباف وقتی که از این شغل کنار می‌رفتن اعلام کردن که بدهی‌های شهرداری 32 هزار میلیارد تومان هست، اما بعداً در حسابرسی هایی که انجام شد آقای نجفی اعلام کردند که بدهی های شهرداری 52 هزار میلیارد تومان هست. 20 هزار میلیارد تومان در این میان مشخص نیست که براش چه اتفاقی افتاده. موضوع دوم قراردادهای سوری است که در شهرداری نوشته شده، انجام شده در دوره آقای قالیباف. بالاخص در چشم ماه یک سال نزدیک به انتخابات که همه این منابع مشخص هست که برای انتخابات آقای قالیباف مصرف شده. موضوع سوم املاک نجومی هست که در دوره شهرداری آقای قالیباف واگذار شده به ارزش حدود 2000 میلیارد تومان و کسانی که این املاک رو دریافت کردن عمدتاً از نزدیکان دستگاه رهبری، نهادهای انتصابی، سپاه و هسته اصلی قدرت هستند. موضوع چهارم موضوع پولشویی است که مشخص هست که سپاه پاسداران در بسیاری از زمینه‌های قاچاق نقش داره، چه قاچاق لوازم الکترونیک، چه قاچاق مواد مخدر. طبعا این پول‌ها وقتی میخواد وارد کشور بشه باید شسته بشه. این شستشوی پول‌ها بخشیش در شهرداری تهران انجام شده. و موضوع پنجم هم استخدام‌های بی‌رویه است. گفته میشه تا 13000 نفر در شهرداری استخدام شدن، حدود 4 تا 4500 نفر در مترو که اینها هیچ شغل مشخصی هم ندارن، فقط از شهرداری حقوق میگیرن. هر کدوم از این رسوایی ها، هر کدوم از این پرونده ها میتونه به یک گوشه ای از مجموعه کاست حاکم براش مشکل ایجاد کنه، از مشروعیت اونها بکاهد در میان اقشاری که هنوز فکر میکنن کاست حاکم چنین مشروعیتی داره. خب طبعا وقتی که این مسائل از سوی آقای نجفی مطرح شد برخیش، اینها عکس العمل و باید منتظر عکس العمل و واکنش این گونه افراد و نهادها باشند.
این حد از اشاره های آشکار به فسادهای مالی آیا در گذشته هم سابقه داشته؟
در گذشته هم سابقه داشته. در دوره آقای خاتمی، در دوره آقای احمدی نژاد بسیاری از این پرونده ها شکل گرفته، به قوه قضاییه رفته، اما در دعواهای جناحی، رقابت‌های سیاسی معمولا این پرونده ها به فراموشی سپرده شدن. قوه قضاییه هم عزم جدی برای بررسی این گونه پرونده ها از خودش بروز نداده.
آقای محمدی، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده شنیدن دیدگاه شماست.
امروز به دنبال استعفای آقای نجفی شهردار تهران در رابطه با مسئله رقص، که والا من نگاه کردم رقصی هم نبود و یک حرکت ورزشی بیشتر بود از دختر بچه های شیرین و نازنین، به خودم اومدم دیدم چه فاجعه ای تو مملکت ما اتفاق افتاده، که ما قراره به خودمون بیایم و جلوی این فجایع رو بگیریم. حرکت دوتا بچه 7-8 ساله بایستی منجر بشه به استعفای یک شهردار.
سید علی خامنه‌ای، کاش میدونستی که مردم چقدر از تو متنفرن. این چاپلوس های دوروبرت رو نبین بله قربان آقا امام بهت میکنن. خیلی منفورتر از این حرفایی که فکرشو بکنی. تا حالا هیچ ظالمی، حاکم ظالمی مثل تو منفور نموده تو اون کشور.
برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت روسیه را مسئول حمله با عامل اعصاب به یک جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار نامه‌ای مسئولان ارشد قوه قضاییه کشور را متهمان درجه یک فساد نامید. یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک یک مرد ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای خرید موشک‌های زمین به هوا و قطعات هواپیما با هدف ارسال به ایران به 25 سال زندان محکوم کرد. در حالی که دلیل استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران بیماری وی ذکر شده، با این حال شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی را موارد دیگر دانستند. دولت بریتانیا سفیر این کشور در تهران را تغییر داد و راب مکر را جانشین نیکلاس هابتون کرد. نیکلاس هابتون از سال 2016 تا کنون این ماموریت دیپلماتیک را بر عهده داشت. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای دولت سوریه شامگاه چهارشنبه در میان حمله‌های شدید هوایی وارد شهر حموریه در قوطه شرقی شدند که در اختیار شورشیان قرار داشت. هزاران دانش آموز آمریکایی در سراسر ایالات متحده روز چهارشنبه در اعتراض به حمله‌های مسلحانه به مدارس کشور کلاس‌های درس را ترک کرده و خواهان تغییر در قوانین مربوط به فروش و مالکیت اسلحه شدند. در پی افزایش فشارها بر دولت اسلواکی به دلیل اعتراض به کشته شدن یک خبرنگار تحقیقی با نام یان کوچیاک و نامزدش، روز چهارشنبه رابرت فیتسکو نخست وزیر این کشور برای استعفا از مقامش اعلام آمادگی کرد. همانطور که در خبرها شنیدید، محمد علی نجفی شهردار تهران روز چهارشنبه استعفا داد. این استعفا با گمانه‌زنی‌های زیادی همراه شد. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا بازتاب این استعفا رو در روزنامه‌های صبح پنجشنبه روایت کنه.
امروز روزنامه شهروند در تیتر و عکسی یکی خودش عکسی از آقای نجفی رو منتشر کرده. محمد علی نجفی شهردار تهران که 7 ماه پیش با انتخاب شورای جدید شهر تهران به شهرداری رسیده بود، از نامه‌ای که ایشون روز گذشته به شورای شهر ارائه کرده با محتوای استعفا، روزنامه شهروند با عنوان استعفای زود هنگام یاد کرده و نوشته اگرچه از سه‌شنبه شب اخباری درباره این استعفا منتشر شده بود، اما حتی اعضای سرشناس شورای شهر تهران هم روز گذشته ابتدا این موضوع رو تکذیب کردن، بیخبر بودن از چنین نامه‌ای تا سرانجام آقای هاشمی که فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هست و رئیس شورای شهر تهران تایید کرد و گفت که نامه استعفا رو دریافت کرده و محتواش همین هست که آقای نجفی به دلیل مشکلات جسمی نمیتونه ادامه بده فعالیت خودش رو در مقام شهردار تهران. روزنامه وطن امروز که روزنامه‌ای نزدیک به جبهه پایداری همین موضوع رو تیتر اصلی خودش قرار داده، نوشته استعفای شهردار به خاطر بیماری و تاکید کرده که آقای هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر گفته که آقای محمد علی نجفی یک مشکل جدید پزشکی براش پیش اومده که نمیشه از تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی اعلام بشه. روزنامه ابتکار هم این ماجرای استعفا رو معما توصیف کرده و نوشته به رغم اینکه اخبار مختلفی در این باره منتشر شد، شفاف سازی نشد روز گذشته از سوی اعضای شورا یا رئیس شورای شهر تهران که آقای نجفی به چه دلیلی استعفا داده و آیا استعفای ایشون مورد پذیرش قرار خواهد گرفت یا نه.
بیشتر این خبرهایی بود که اعلام کردن. چه ارزیابی از این استعفا داشتن روزنامه امروز؟
روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش که در صفحه 1 منتشر کرده نوشته با عنوان رانده از بهشت، بیشتر فشارهای بیرونی رو دلیل استعفای آقای نجفی توصیف کرده، به ماجراهای مختلفی که در دوره شهرداری ایشون در طی 7 ماه گذشته رخ داده اشاره کرده، از ماجرای برخی از تبرعه برخی از کسانی که املاک نجومی گرفته بودن، اظهارات مختلف مقام‌های قضایی، به ویژه ماجرای اخیر که چند روز پیش یک هفته پیش آمد در مورد رقص چند دختر نوجوان، دختر خردسال که مسئله ساز شد، احضار شد آقای نجفی، بنوشته روزنامه اعتماد و در اونجا برای ایشون قرار میلیاردی هم صادر شده. البته همین روزنامه از قول آقای محمد مهدی تندگویان که پیشتر عضو شورای شهر بود در دوره گذشته و اتفاقا نزدیک به اصلاح طلبان هم بود، نوشته که ایشون حتی اگر هم قصد استعفا داشته الان زمانش نیست، برای اینکه در روزهای پایانی سال هست، شهرداری با پیمانکاران باید تسویه حساب کنه و بسیاری مشکلات متعدد ممکن هست ایجاد بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در صفحه 1 خودش نوشته از ابتدا شهردار شدن محمد علی نجفی اشتباه بود و تیتر خودش رو هم برای این موضوع شهردار اشتباهی رفت انتخاب کرده و نوشته که ایشون پیشتر هم در مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت اول آقای حسن روحانی استعفا داده بود و اون زمان هم دلیل این موضوع رو بیماری اعلام کرده بود. روزنامه قانون هم نوشته که ایشون هزینه پایداری خودش رو در قبال فسادهای گسترده‌ای در دوران 12 ساله محمد باقر قالیباف رخ داده بود و ایشون برخی از اون پرونده ها رو راهی قوه قضاییه کرده پرداخت کرده با استعفا.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
روز جهانی حقوق مصرف کنندگان و گزارشی از آوا اسفندیاری.
53 سال پیش در 15 مارس 1962 در پیام ویژه رئیس جمهور جان اف کندی به کنگره آمریکا برای اولین بار نامگذاری روزی به عنوان روز حمایت از مصرف کنندگان مطرح شد. 21 سال بعد در سال 1983 بود که 15 مارس به منظور افزایش آگاهی جهانی درباره حقوق و نیازهای مصرف کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده صاحبان قدرت و کالا به عنوان روز جهانی حقوق مصرف کنندگان نامگذاری شد. حقوق مصرف کنندگان و شروط خرید و فروش عمری طولانی در تاریخ دارد، اما شکلگیری فروشگاه های زنجیره‌ای از نقطه عطف توجه به خواست مصرف کنندگان است. ایده ابتدایی این فروشگاه ها بر این مبنا بود که کالاهای مورد نظر مصرف کننده با کیفیت خوب و قیمت پایین در محیطی آرام عرضه شود، اما فروشگاه های زنجیره‌ای بعد از حذف طیف گسترده از خرده فروش ها خود به انحصاری دست یافتند که منجر به نقض یا نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان می شد. این بود که با فراگیر شدن اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی، خرید و فروش دیجیتال به سرعت مورد اقبال عموم قرار گرفت. به همین دلیل است که روز جهانی حقوق مصرف کنندگان امسال به بازار عادلانه دیجیتال توجه دارد. داد و ستد با تکنولوژی دیجیتال شکل خرید و فروش سنتی در جهان را تغییر داده است. حالا مصرف کنندگان از حق انتخاب بیشتری برخوردارند، محصول مورد نظرشان را با چند کلیک می‌خرند و آن را در خانه تحویل می‌گیرند. این تحولات همانطور که فرصت‌های بسیاری برای مصرف کنندگان ایجاد کرده، مسائل و پرسش‌های تازه‌ای را هم به میان کشیده است. از ضعف و قوت خدمات و پشتیبانی فروشگاه‌های دیجیتال تا تردیدهای درباره سطح امنیت اطلاعات مصرف کنندگان. از سوی دیگر در روند پرشتاب دیجیتال شدن بازارهای جهانی، هنوز نیمی از مردم دنیا به اینترنت یا به خرید اینترنتی امن دسترسی ندارند و بسیاری از مصرف کنندگان با شرکت‌ها و دولت‌های مواجهند که اقدامات ناعادلانه یا غیر اخلاقی را به آنها تحمیل می‌کنند. برگزار کنندگان روز جهانی حمایت از مصرف کنندگان در سال 2018 با شعار با هم برای تغییر بر لزوم تحولات بنیادین در تعریف حقوق مصرف کنندگان تاکید دارند و میگویند این روز باید صدای مستقل و قدرتمند شهروندان جهان برای ایجاد موقعیت امن، عادلانه و صادقانه در بازار دیجیتال باشد.
برای هفتمین سال پیاپی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا. گزارشگران و خبرنگاران رادیو فردا 10 چهره خبرساز سال را انتخاب کردند. دختران خیابان انقلاب، دراویش معترض، زلزله زدگان کرمانشاه، سپنتان نیکنام، شاکیان سعید توسی، کاووس سید امامی، محمود احمدی نژاد، محمود صادقی، معترضان دیما و مهدی کروبی. با مراجعه به وبسایت و از طریق شبکه رسمی رادیو فردا در تلگرام می توانید در این رأی‌گیری شرکت کنید. تا نیمه شب 29 اسفند ماه برای شرکت در این رأی‌گیری فرصت دارید. چهره خبرساز سال به انتخاب شما روز اول فروردین ماه از رادیو فردا معرفی خواهد شد.
اعتراض ایران به لغو میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی و صعود بارسلونا و بایر مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا. دو خبر کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. وزارت ورزش و جوانان اصرار داره که اتحادیه جهانی کشتی تصمیم خودش مبنی بر لغو میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در ایرانو تغییر بده. این اتحادیه به دلیل وضعیت نامشخص فدراسیون کشتی ایران و استعفای رسول خادم میزبانی رو از ایران گرفت و این موضوع رو رسما به کشورهایی که صعود کرده بودند به جام جهانی اعلام کرد. وزارت ورزش میگه که تمام شرایط ما مهیاست برای میزبانی و مشکلی نداریم و فدراسیون کشتی هم با همین وضع فعلی میتونه مسابقات رو برگزار کنه، در حالی که اون چه که باعث شده اتحادیه جهانی این میزبانی رو بگیره طبق مصاحبه نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی، شرایط نامشخص فدراسیون کشتی ایران و وضعیتیه که به گفته آقای لالوویچ فقط ورزشکاران ایرانی متضرر میشن و همه فدراسیون‌های جهانی باید متحد بشن با همدیگه تا بتونن این پیام رو به ایران برسونن که با این وضعیت نمیتونه به در واقع وضعیتی که طی سالهای گذشته حکمفرما بوده تداوم اون غیر ممکنه. در همین خصوص محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش اعلام کرد شرایط برای میزبانی در ایران 100% مهیاست و اهواز هیچ مشکلی برای میزبانی مسابقات نداره، اما سالونی که قرار مسابقات در اون برگزار بشه یعنی سالن دانشکده چمران اهواز، مسئولینش اعلام کردن که اصلا هیچ در واقع کاری صورت نگرفته و این سالن الان امکان میزبانی از رقابت‌های جام جهانی رو نداره. در همین خصوص حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی هم اعلام کرد که سالن به هیچ وجه مهیا نیست و اگر اتحادیه جهانی بدونه که سالن ما هم مهیا نبوده بهانه جدیدی به دست اونا داریم و بهتره که وزارت ورزش به اصرار خودش ادامه نده. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و تکمیل تیم‌های راه یافته مرحله یک چهارم نهایی، بارسلونا موفق شد در دیدار برگشت با درخشش لیونل مسی 3-0 چلسی رو شکست بده. بایر مونیخ هم با غلبه بر بشیکتاش در هر دو دیدار رفت و برگشت تونست به جمع 8 تیم برتر راه پیدا بکنه. به این ترتیب 3 تیم از لالیگا یعنی رئال مادرید، بارسلونا و سویا، 2 تیم از لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی و لیورپول، 2 تیم از سری آ ایتالیا یوونتوس و روم و 1 تیم هم که بایر مونیخ. قرعه کشی هم فردا برگزار میشه تا تیم‌ها رقبای خودشون رو بشناسن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من آذرفرین میرزا خلیلی هستم و صبح بخیر میگم به شنونده و بیننده‌هایی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه سرخط خبر.
Russia's crime is worthy of this council's action. نیکی هیلی روسیه را مسئول حمله با عامل اعصاب جاسوس سابق در بریتانیا دانست.
احمدی نژاد مسئولان ارشد قوه قضاییه را متهمان درجه یک فساد نامید.
یک ایرانی آمریکایی به جرم تلاش برای خرید موشک برای ایران به 25 سال زندان در آمریکا محکوم شد.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت روسیه را مسئول حمله با عامل اعصاب به یک جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا دانست.
Russia's crime is worthy of this council's action, but this is not an isolated incident.
نیکی هیلی با متهم کردن روسیه به ارتکاب جنایت خواستار واکنش شورای امنیت به این موضوع شد. پلیس بریتانیا روز 13 اسفند اعلام کرد که سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب مورد حمله قرار گرفتند. این دو هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. بریتانیا اعلام کرده است که در واکنش به این موضوع 23 دیپلمات روس را از این کشور اخراج خواهد کرد. با این حال روسیه دست داشتن در این سوء قصد را رد کرده است. از سوی دیگر شورای از کشورهای عضو ناتو نیز برای بحث و بررسی این موضوع در روزهای آینده نشستی برگزار خواهند کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار نامه‌ای مسئولان ارشد قوه قضاییه کشور را متهمان درجه یک فساد نامید. محمود احمدی نژاد این نامه را در واکنش به اجرای حکم 15 سال زندان برای حمید بقایی معاون وی در دوران ریاست جمهوری منتشر کرده است. در این نامه که روز چهارشنبه یک روز پس از معرفی حمید بقایی به زندان در سایت دولت بهار منتشر شد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را فاقد صلاحیت قانونی مینامد. حمید بقایی که با اتهامات مالی در دوره مسئولیت خود در دولت محمود احمدی نژاد مواجه است، به 15 سال زندان، 43 میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. محمود احمدی نژاد چندی پیش نیز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و برکناری فوری و آزاد انتخابات در کشور بدون دخالت نهادهای انتظامی و مهندسی شورای نگهبان شده بود.
یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک یک مرد ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای خرید موشک‌های زمین به هوا و قطعات هواپیما با هدف ارسال به ایران به 25 سال زندان محکوم کرد. بنا به گزارش‌ها لورتا پریسکا قاضی فدرال بخش منهتن نیویورک رضا اولنگیان 57 ساله را در ارتباط با اتهامات وارده مجرم شناخت. به گزارش رویترز رضا اولنگیان در اوکراین با یک خبرچین سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا که خود را دلال روسیه تسلیحات جا زده بود دیدار کرده تا از وی موشک‌های زمین به هوا و قطعات مختلف هواپیماهای نظامی خریداری کند. دادستان‌ها در نیویورک می‌گویند که وی در سال 2007 نیز برای خرید 100 فروند موشک با هدف ارسال به ایران اقدام کرده بود. وکیل این شهروند ایرانی آمریکایی گفته است که وی قصد داشته با یک قرارداد روی کاغذ دولت ایران را گیر بیندازد و چهره واقعی آنها را نشان دهد.
در حالی که دلیل استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران بیماری او ذکر شده است، با این حال شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی را موارد دیگر دانستند. سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب در توییتی کنایه‌آمیز نوشت بعدها در تاریخ پزشکی می‌نویسند یکی از علل ابتلای یک شبه به سرطان پروستات دست گذاشتن روی 278 حساب شهرداری تهران است که ابزار میلیاردها تومان پولشویی به نفع یک نیروی خاص بودند. مصطفی تایزاده معاون سابق وزیر کشور نیز با اشاره به محاکمه شهرداران در سالهای گذشته خبر داد که آیت الله خامنه‌ای گفته بود کرباسچی باید بداند از او گردن کلفت‌تر هم وجود دارد. با این حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز چهارشنبه دلیل استعفای محمد علی نجفی را بیماری او ذکر کرد.
بعضی از اعضای شورای شهر هم همین نظر رو داشتن که ایشون احتمالاً شاید مریض نبوده و فشارهای بیرونی باعث این آره و نه اینجوری واقعا
قرار است شورای شهر تهران در اولین جلسه رسمی خود در سال جدید درباره استعفای محمد علی نجفی تصمیم گیری کند.
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای دولت سوریه شامگاه چهارشنبه در میان حمله‌های شدید هوایی وارد شهر حموریه در قوطه شرقی شدند که در اختیار شورشیان قرار داشت. حموریه در جنوب قوطه شرقی در حومه دمشق قرار دارد. بنابراین گزارش، حموریه در روزهای اخیر زیر بمباران شدید قرار داشته است. در مدت کمتر از یک ماه که نیروهای دولت سوریه به پشتیبانی روسیه حمله به این منطقه را آغاز کردند، بیش از 1200 تن از غیر نظامیان در قوطه شرقی کشته شدند.
صبح چهارشنبه در خبری ناگهانی اعلام شد که محمد علی نجفی از سمت شهردار تهران استعفا کرده و شورای شهر تهران در اولین جلسه خود در فروردین ماه درباره این استعفا تصمیم خواهد گرفت. به گفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، درباره استعفای ناگهانی محمد علی نجفی ادعی میگویند دلیل استعفا بیماری بوده و برخی دیگر هم به فشارهای اخیر اشاره میکنند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس همراه ماست تا به زوایای این استعفا بپردازیم. آقای محمدی، به نظر شما چه دلایلی استعفای شهردار تهران رو رقم زد؟
سه دلیل ذکر شده. یک دلیل بیماری آقای نجفی هست که البته من این رو خیلی دلیل قابل توجهی نمی بینم، چون قبلا هم آقای نجفی ذکر شده بود که وضعیت سلامتی کاملا خوبی ندارن و در همون شرایط همیشون این شغل رو پذیرفته بود. دلیل دومی که ذکر میشه حاشیه‌های مربوط به مراسم جشن شهرداری است و احضار ایشون به قوه قضاییه و اینکه این شرایط شرایطی بوده که آقای نجفی نتونسته تحمل بکنه و داره تلاش میکنه که کنار بره. اما دلیل سوم که به نظر من اون دلیل مهمتر هست، مسائل مالی و فسادهای شهرداری است. چون دلیل دوم، بحث مربوط به جشن، خیلی مسئله کلیدی نیست برای کسانی که امروز در ایران حاکم هستن. ممکنه که قوغا بر سرش به راه بیاندازن، اما مسئله کلیدی برای اونها عمدتا مسائل مربوط به فساد، سوء استفاده هایی است که در شهرداری تهران انجام شده. دست بسیاری از نهادهای انتصابی، سپاه در این سوء استفاده ها آلوده هست و آقای نجفی هم در یک سال گذشته تلاش داشته که بسیاری از این فسادها رو آشکار کنه.
اشاره کردین به فسادهای شهرداری و سوء استفاده های مالی در شهرداری تهران. برخی از فعالان سیاسی اشاره هایی کردن به اینکه موضوع بیماری شهرداری تهران درست بعد از اون مطرح شد که او وارد پرونده پولشویی های گسترده شد. این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، پنج موضوع هست که در طول یکی دو سال گذشته در مورد فساد در شهرداری تهران مطرح شده. هر کدام از این موضوعات به تنهایی خودش میتونه به خبر رسانه‌ای تبدیل بشه اگر محدودیتی وجود نداشته باشه. یک موضوع، موضوع بدهی‌های شهرداری تهران هست. آقای قالیباف وقتی که از این شغل کنار می‌رفتن اعلام کردن که بدهی‌های شهرداری 32 هزار میلیارد تومان هست، اما بعداً در حسابرسی‌هایی که انجام شد آقای نجفی اعلام کردن که بدهی‌های شهرداری 52 هزار میلیارد تومان هست. 20 هزار میلیارد تومان در این میان مشخص نیست که براش چه اتفاقی افتاده. موضوع دوم، قراردادهای سوری است که در شهرداری نوشته شده، انجام شده در دوره آقای قالیباف، بالاخص در چشم ماه یک سال نزدیک به انتخابات که همه این منابع مشخص هست که برای انتخابات آقای قالیباف مصرف شده. موضوع سوم، املاک نجومی هست که در دوره شهرداری آقای قالیباف واگذار شده به ارزش حدود 2000 میلیارد تومان و کسانی که این املاک رو دریافت کردن عمدتا از نزدیکان دستگاه رهبری، نهادهای انتصابی، سپاه و هسته اصلی قدرت هستند. موضوع چهارم، موضوع پولشویی است که مشخص هست که سپاه پاسداران در بسیاری از زمینهای قاچاق نقش داره، چه قاچاق لوازم الکترونیک، چه قاچاق مواد مخدر. طبعا این پولها وقتی میخواد وارد کشور بشه باید شسته بشه. این شستشوی پولها بخشیش در شهرداری تهران انجام شده. و موضوع پنجم هم استخدامهای بیرویه است. گفته میشه تا 13,000 نفر در شهرداری استخدام شدن، حدود 4 تا 4,500 نفر در مترو که اینها هیچ شغل مشخصی هم ندارن، فقط از شهرداری حقوق میگیرن. هر کدوم از این رسوایی ها، هر کدوم از این پرونده ها میتونه به یک گوشه ای از مجموعه کاست حاکم براش مشکل ایجاد کنه، از مشروعیت اونها بکاهد در میان اقشاری که هنوز فکر میکنن کاست حاکم چنین مشروعیتی داره. خب طبعا وقتی که این مسائل از سوی آقای نجفی مطرح شد برخیش، اینها عکس العمل و باید منتظر عکس العمل و واکنش این گونه افراد و نهادها باشند.
این حد از اشاره های آشکار به فسادهای مالی آیا در گذشته هم سابقه داشته؟
در گذشته هم سابقه داشته، در دوره آقای خاتمی، در دوره آقای احمدی نژاد بسیاری از این پرونده ها شکل گرفته، به قوه قضاییه رفته، اما در دعواهای جناحی، رقابت های سیاسی معمولا این پرونده ها به فراموشی سپرده شدن. قوه قضاییه هم عزم جدی برای بررسی این گونه پرونده ها از خودش بروز نداده.
آقای محمدی، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با بخش دیگری از پیام های مخاطبان رادیو فردا.
شکر خدا رو که زنده بودیم و دیدیم این محمود احمدی نژاد وقتی میلیون ها نفر رو گفت خط خاشاک، که آدم ضعیف النفسی رو معاون خودش کرده بود، یه آدم بی اراده. آقا تو زندان اون داستانی که برای تو درست میکنن و همه چی برات مهیاه و شهید میشی، تو لیاقت شهادت رو نداری. شهادت مال اون کارگر بدبخت بیچاره یه که زن و بچهش از گشنگی دارن میمیرن.
آقای احمدی نژاد بعد از اینکه 15 سال حبس به این یار غارشون دادن، مثل اینکه از بلبل زبانی افتادن. ما منتظریم ببینیم چی میشه. بالاخره این بلبل خوش الهان مقام معظم بالاخره ساکت میشه یا نه؟
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت روسیه را مسئول حمله با عامل اعصاب به یک جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار نامه‌ای مسئولان ارشد قوه قضاییه کشور را متهمان درجه یک فساد نامید. یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک یک مرد ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای خرید موشک‌های زمین به هوا و قطعات هواپیما با هدف ارسال به ایران به 25 سال زندان محکوم کرد. در حالی که دلیل استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران بیماری و ذکر شده، با این حال شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی را موارد دیگر دانستند. دولت بریتانیا سفیر این کشور در تهران را تغییر داد و راب مکر را جانشین نیکلاس هابتون کرد. نیکلاس هابتون از سال 2016 تا کنون این ماموریت دیپلماتیک را بر عهده داشت. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای دولت سوریه شامگاه چهارشنبه در میان حمله‌های شدید هوایی وارد شهر حموریه در قوطه شرقی شدند که در اختیار شورشیان قرار داشت. هزاران دانش آموز آمریکایی در سراسر ایالات متحده روز چهارشنبه در اعتراض به حمله‌های مسلحانه به مدارس کشور کلاس‌های درس را ترک کرده و خواهان تغییر در قوانین مربوط به فروش و مالکیت اسلحه شدند. در پی افزایش فشارها بر دولت اسلواکی به دلیل اعتراض به کشته شدن یک خبرنگار تحقیقی با نام یان کوچیاک و نامزدش روز چهارشنبه، رابرت فیتسو نخست وزیر این کشور برای استعفا از مقامش اعلام آمادگی کرد.
نمایشنامه بیدرمن و آتش افروزان نوشته مکس فریش، نویسنده سوئیسی آلمانی، به تازگی در ایران ترجمه شده. این نویسنده از مهمترین چهره های ادبیات مدرن اروپا شناخته میشه و این نمایشنامه او توسط قاسم شفیع نور محمدی ترجمه شده. به رسم هر پنجشنبه برای آشنایی با یک کتاب همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا از نمایشنامه بیدرمن و آتش افروزان و نویسندهش بیشتر بدونیم. آقای سرکویی، از مکس فریش شروع کنیم و جایگاهی که در ادبیات جهان داره.
مکس فریش در 1911 در شهر زوریخ در سوئیس به دنیا آمد و می‌دونیم بخش آلمانی نشین از زبان آلمانی دارن و در 1991 در گذشت. حالا در دانشگاه زوریخ هم ادبیات آلمانی خوند و در این حال معمار بسیار مهمی هم بود و بسیار نقشه‌های معماری بسیار خوبی هم داشته. چندین رمان نوشته، اما این رمان شتیلر که به فارسی هم ترجمه شد، ترجمه خوبی هم از آقای حداد، در 1954 این رمان او رو به شهرت جهانی رسوند و جایگاه او رو در ادبیات تثبیت کرد و جایزه گوشنر رو که از معتبرترین جوایز ادبی در دنیا هست، جایزه آلمانی است، به اصطلاح اون به اون اهدا شد. که کتاب یادداشت‌های روزانه‌اش هم کتاب بسیار مهمی هستش. تمهای اصلی که در آثار او هست یکی کنکاش در سرگشتگی انسان مدرن هستش، بعد مسئله هویت، تو کی هستی و چه هستی، و نیز چرایی و چگونگی شکل‌گیری سرشت و سرنوشت انسان از تمایه از درون مایه‌های آثار او هستش. او در شیوه‌های گوناگونی در می‌دونیم که شهرتش بیشتر به خاطر رمان‌هاش از نمایشنامه‌های بسیار خوبی هم نوشته. در مثلا رمان اشتیله منظر راوی بارها تغییر می‌کنه، بسیار استادانه، زبان او بسیار توان بسیار قدرت هست و طنز بسیار زیبایی در آثار او هست. در ایران حمید سمندریان کارگردان بسیار خوب، استاد تئاتر، او در نیمه دوم دهه 40 دو تا نمایشنامه آندورا و خشم شدید فیلیپ هوتس رو از او ترجمه کرد و بعد هم نمایشنامه سانتا کروز رو، بعد یکی از نمایشنامه‌هاش هم دو تا نمایشنامه رو کارگردانی کرد و به صحنه برد. همونطور که گفتم رمان اشتیلر رو هم الاسقر حداد ترجمه کرده و در ایران منتشر شده در این یکی دو سال اخیر.
برگردیم به نمایشنامه بیدرمن و آتش افروزان. این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
یه بازی هستی که این کرده در اسم نمایشنامه، مثلا بیدرمن یه جایی میشه یدرمن، یعنی everybody، یعنی هر کسی، و بعد در این حال اگر ما جدا در نظر بگیریم در بیدرمن وقتی میگن به زبان آلمانی کمی هم تنظامی هست، به معنای یک انسان مثلا محافظه کار شهر، مثلا چی میگن، یه آدمی که به همه چیز سازش میکنه و میسازه. و هرحال او این نمایشنامه در 1935 نمیشه وقتی که در چکسلواکی سابق بعد از جنگ جهانی دوم یک دولت ائتلاف ملی بر سر کار آمد، اما بعد کمونیست ها اونجا گرفتن و مردم ساکت شدن و یک استبدادی در اونجا حاکم شد و مکس فریش بسیار منتقد این استبداد بود. اما در واقع تم اصلی نمایشنامه رو منتقدین برمیگردونن به اینکه چگونه حکومت هیتلری در رستا فاشیست در آلمان بر سر کار آمد و یا هر و از این فراتر چگونه حکومت های استبدادی بر مردم سلطه پیدا میکنن و نقش مردم در این داستان چی است. اونایی که سلطه پذیر میشن، اونایی که کمک میکنن به دیکتاتوری، اونایی که با خوشباوری، راحت طلبی، بزدلی، ترسویی، منافع کوچک سکوت در برابر دیکتاتوری میکنن و چطور دیکتاتوری میاد و همه جا رو میگیره. داستان نمایشنامه این داستانیه که آقای سم به نام بیدرمن که در روزنامه میخونه که یه دهصد دارن خونه ها رو آتیش میزنن، بعد دو نفر میان، به اصطلاح دو نفری که میان میگن که اول یه نفر میاد و میگه که من جا و مکانی ندارم، به هر حال اون راضی میکنه در شیروانی خونش ساکن بشه در اتاق زیر شیروانی خانه او، و بعد یکی دیگه میاد و بعد اینها به تدریج بنزین میارن و خونه رو آتیش میزنن. و جالب اینه که خود این آدم با خوشباوری، تنبلی، کاهلی و بر اساس منافع کوچکش و برای این امید که با اینا دوست خواهم شد و چه و اینا رام خواهم کرد و به نوعی بدونی که بخواد با اونا همکاری میکنه و سرانجام اونا خونه او رو آتیش میزنن. این داستان تمثیلی بسیار خوبی است از اینکه به خصوص لایه های میان درآمد جامعه چگونه کمک میکنن به پیدایش استبداد و چگونه استبداد حاکم میشه بر اونا و بعد اونا رو میخوره و تحت فشار قرار.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
من از شما بچه.
ایران با ورزش کشتی تو دنیا شناخته میشد. با ورزش پهلوانی. همه میدونستن ایرانی ها منش و مرام پهلوانی دارن. ولی این هم از کشتی. کشتی رو هم با سیاست، با برنامه های کثیفشون آلوده کردن. الان تکلیف چیه آقای خامنه‌ای؟ تو 100 تا شهر ایران همه تظاهرات کردن. یک بار شما پرسیدی از مردم چی میخواید، دردتون چیه؟
پیش و پیش عید تبریک میگویم. بزن وطنان عزیزم خواهش میکنم به فکر همسادشون باشن، به فکر کوچه بغلی باشن، به فکر گورخوابا باشن، به فکر خیابون کارا باشن، به فکر بچه های کار که در توی خیابون، در توی پارک، در توی مترو آمانت میفروشن، گل میفروشن، به فکر اونه هم باشن.
فردا جمعه 30 سالگرد حمله شیمیایی به حلبچه است. گزارشی با هم ببینیم به همین مناسبت.
زمناکو محمد احمد یکی از ده ها کودکی بود که در 22 اسفند ماه سال 1366 کلیه اعضای خانوادهشان را در حمله شیمیایی علیه شهر حلبچه از دست داد و سپس در ایران به فرزندخواندگی گرفته شد. زمناکو حالا بعد از سالها به موتن اولیه‌اش برگشته و تبدیل شده به یک کنشگر ششدانگ مبارزه علیه سلاح‌های شیمیایی. در بین این سنگ قبرها در شهر کردنشین حلبچه در عراق، زمناکو محمد احمد به سفر پرماجرایش فکر می‌کند که او را به موتن اولیه‌اش بازگرداند. در این گورستان 5000 نام وجود دارد که در میان آنها نام چندین تن از کیشاوندان زمناکو هم وجود دارد، کسانی که همه‌شان قربانی حمله شیمیایی 30 سال پیش صدام حسین به این شهر شدند.
این اسم واقعی منه. خانواده من و همه اهالی این شهر فکر می‌کردن که مردم.
زمناکو 3 ماه داشت که جنگنده‌های عراقی در 22 اسفند ماه سال 66 حلبچه را با نوعی ماده شیمیایی مرگبار بمباران کردند. این بمباران یکی از مرگبارترین حملات از این دست بود که در طول تاریخ بشریت انجام شد. سربازان ایرانی در آن دوران و در طول جنگ با عراق کنترل شهر حلبچه را در دست داشتند. آنها فکر می‌کردند که پدر و مادر زمناکو جان دادند و او را که آن زمان نوزاد بود به ایران بردند.
این من و مادر ایرانیمه.
کبرا حمیدپور، پرستاری که شوهرش را از دست داده بود، در آن زمان زمناکو را به فرزندخواندگی پذیرفت و نام او را علی گذاشت. متاسفانه کبرا در یک تصادف رانندگی زخمی شد و از شدت جراحات جان باخت.
من وقتی 17 سالم بود اون را از دست دادم، اما هر وقت دربارش حرف میزنم منو مثل فرزندش بزرگ کرد.
She grew me up like her child.
زمناکو بعد از درگذشت مادرخوانده‌اش به سوی موتن اصلیش بازگشت. مادرخوانده زمناکو به او گفته بود که او یکی از بازماندگان حمله شیمیایی حلبچه است. به همین خاطر زمناکو با مقام‌های اقلیم کردستان در عراق تماس گرفت. آزمایش DNA در یک آزمایشگاه در اردن نشان داد که مادر بیولوژیکی زمناکو زنی است به نام فاطمه هماساله و به این ترتیب این دو در سال 1387 همدیگر را یافتند.
میتونم بگم وقتی که مادرم رو پیدا کردم خودم رو پیدا کردم.
امروز زمناکو به همراه همسر و کودک 1 ساله‌اش مایا در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق زندگی میکند.
وجود مایا تو زندگی من ثابت کرد که من زندم و زندگیم جریان داره.
زمناکو حالا میبایست با یک زبان و مذهب جدید هم آشنا میشد و کنار میامد. مادر بیولوژیک او در بزرگ کردن دخترش کمک می‌کند.
من یه دختر داشتم که در حمله شیمیایی او رو از دست دادم. عاشقانه مایا رو دوست دارم.
این پدرم محمده.
زمناکو متوجه شده که تنها کودکی است که از خانواده بیولوژیکیش بر جای مانده. خواهرش، 4 برادرش و پدرش همه در حمله شیمیایی کشته شدند.
جای اونا همیشه تو زندگیم خالیه. هر روز به اونا فکر میکنم.
ابراهیم، عموی زمناکو، به او درباره خانوادهش اطلاعات بیشتری داد.
این پدرته.
واقعا؟ من کجا بودم؟
مادرت تو رو بغل کرده بود تا اینکه حمله شروع شد. برادرت سرتیپ در اثر تماس با مواد شیمیایی سوخت و پدرت رو به پشت بوم برد.
ابراهیم همسر و 5 فرزندش را در بمباران شیمیایی از دست داد. یکی از این فرزندان به نام افوان زنده ماند، اما در شلوغی بعد از بمباران مفقود شد. ابراهیم امیدوار است که فرزندش زنده باشد و به خانه بازگردد.
فقط خدا میدونه. متخصصای علوم ژنتیک چندین نمونه خون از من گرفتن و عکسای من و افغان رو هم از من گرفتن.
کمیسیون کودکان مفقود شده حلبچه میگوید بیش از 170 کودک همچنان مفقود هستند. نام آنها در یادمان حلبچه ثبت شده است. اما سرخل قفار مدیر یادمان میگوید این اعداد گویای تمام ماجرا نیست.
تراژدی حلبچه روزی بود که پدران و مادران از کودکانشان گریختند، چون هر کسی به دنبال آن بود که خودش را نجات دهد. حتی امروز هم فکر نمی کنم آمار دقیقی از کودکان مفقودی داشته باشیم.
بیش از 70 خانواده در حلبچه در انتظار اعلام نتیجه آزمایش‌های DNA هستند تا تکلیف 4 کودک جدیدی که پیدا شدند هم معلوم شود. بعد از آنکه آزمایشگاه ژنتیک متهم شد که نتایج نادرستی را به دست آورده، آزمایش‌های ژنتیک به بریتانیا منتقل شد. دکتر فرزاد برزینجی در کانون جنجال بود. او میگوید نتایج درستی را به دست آورده و معتقد است کودکانی که والدین بیولوژیکشان را یافتند به حمایت روانی بیشتری نیاز دارند.
روانشناسان و جامعه شناسان باید با هر دو گروه کار کنند روی اینکه آیا همدیگر را میپذیرند یا نه. این بخش ماجرا در این جامعه جایش خالی است.
برای زمناکو هیچ شکی درباره هویتش وجود ندارد. حالا نام او را در بنای یادمان گورستان حلبچه به رنگ سبز درآوردند که نمادی است از زنده بودن او. او اینک برای نابودی جهانی سلاح‌های شیمیایی فعالیت می‌کند.
متاسفانه این سلاح‌ها این روزا تو سوریه و جاهای دیگه استفاده میشن. این قابل قبول نیست. این همون چیزیه که برای من خیلی دردآوره، چون من خانوادم رو از دست دادم و نمیخوام هیچ کس دیگه‌ای چنین دردی رو احساس کنه.
برای هفتمین سال پیاپی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا. گزارشگران و خبرنگاران رادیو فردا 10 چهره خبرساز سال را انتخاب کردند. دختران خیابان انقلاب، دراویش معترض، زلزله زدگان کرمانشاه، سپنتان نیکنام، شاکیان سعید توسی، کاووس سید امامی، محمود احمدی نژاد، محمود صادقی، معترضان دیما و مهدی کروبی. با مراجعه به وبسایت و از طریق شبکه رسمی رادیو فردا در تلگرام می توانید در این رأی‌گیری شرکت کنید. تا نیمه شب 29 اسفند ماه برای شرکت در این رأی‌گیری فرصت دارید. چهره خبرساز سال به انتخاب شما روز اول فروردین ماه از رادیو فردا معرفی خواهد شد.
بعد نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرهای داغ همچنان با نازآفرین باقی است. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
همونطور که رویا گفت از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها.